شنوندگان محترم، بابت بحث تربیت فرزند و مانع در واقع تربیتی فرزند، دو مهمان بزرگوار داخل استودیو داریم. جناب آقای هادی زمان نژاد از کارشناسان امور تربیتی و معاون آموزش پرورش منطقه 4. آقای زمان نژاد، اگه سلام علیکی هست بفرمایید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت مخاطبین محترم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. و سرکار خانم دکتر مژگان مختاری، مشاور خانواده و کارشناس امور تربیتی، بفرمایید خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. من بحث رو با آقای زمان نژاد شروع میکنم، چون ایشون به هر حال معاونت آموزش پرورش منطقه 4 رو دارن، با بدنه تربیتی جامعه و طبعا پدر و مادرها بیشتر امکان در واقع تماس و ارتباط رو دارن. آقای زمان نژاد، از نظر شما تو عصر حاضر با همه ویژگی‌های مثبت و منفی که بهش هست، که یک نمونه‌اش رو من اشاره کردم تو بحث فضای مجازی، به نظر شما تربیت فرزند چه چالش‌هایی داره و چه چالش‌هایی بهش مترتبه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض احترام مجدد. بحث فرزند و فرزند آوری و تربیت فرزند موضوع بسیار مهمی هستش که همیشه همه حاکمیت ها و همه مردم بهش هم باهاش درگیر هستن و مورد توجه هست. مدتی هستش که بحث فرزند هراسی در واقع خیلی شایع شده، اصلا به سمت زوجین به سمت فرزند آوری نمیرن، که بخشی به مسائل اقتصادی برمیگرده، بخشی به تغییر نگرش آدم‌ها به زندگی و سبک زندگی برمیگرده. اما موضوعی که در واقع در خور بحث این جلسه هستش، در مورد عدم آگاهی والدین به تربیت صحیح فرزند هست. گاهن انقدی ما موضوع تربیت رو سخت و پیچیده میکنیم و میخوایم با ابزارهای روز همه چیز رو رصد کنیم و فرزندمون رو رشد بدیم، که به اصطلاح از اون ور بوم میافتیم و چون میترسیم که نتوانیم تربیت همه جانبه داشته باشیم، لذا به سمت عدم فرزندی، در واقع صفر فرزندی یا تک فرزندی میریم.
ممنونم آقای زمان نژاد. خانم دکتر، آقای زمان نژاد به بحث نگرانی بابت تربیت همه جانبه اشاره کردن و یه اشاره هم به بحث فرزند حراسی داشتن. شما موانع و چالش ها رو چی میبینید در حوزه تربیت فرزند؟
بله، جا داره من یک نکته رو مقدمه عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز. اولا این که خب همطور که همه از زمان مستثر هستن، فرزند یک هبه الهی هست. هبه به معنای هدیه و امانت. هدیه هستش از اون جهت که ما میتونیم با اون لذت ببریم، یعنی پدر مادر با وجود فرزندانشون لذت میبرن، و امانت هست از اون جهت که ما اجازه تخریب اونها رو نداریم. و متاسفانه یکی از مشکلات عمده پدر و مادرها اینه که عمده توجه ما به بحث لذت بردن فرزنده، یعنی صرفا فرزند میاریم که حالا سرگرممون کنه یا تنهاییمون رو پر کنه یا با وجود اونها لذت ببریم، که قطعا این فرزند بزرگ میشه و قادر به سرگرم کردن پدر و مادر نخواهد بود. اگر ما به جنبه امانت بودن فرزندانمان توجه ویژه‌ای داشته باشیم، قاعدتا یک سری از اصول تربیتی ما را به سمت مثبت میتونه سوق بده. خب لازمش چیه؟ لازمش این هستش که ما اون مدل فکری و نگرش فکریمون رو یه مقدار به سمت مثبت به اصطلاح تغییر بدیم و اصلاح کنیم. به چه شکل؟ ببینید، پدر و مادر قاعدتاً باید، اگر قراره که بزرگترین مدرسه برای فرزندانشان باشن، چون همونطور که میدونین بزرگترین در واقع دامنه تربیتی دامنه پدر و مادر هست، که خودش یک مدرسه میتونه باشه. حالا اگر پدر مادری میخوان بهترین مدرسه رو برای فرزندانشون تهیه کنن، لازمش اینه که بهترین مصالح رو در این مدرسه به کار ببرن، که خب اصولش اینه که اولین مرحلهش این هستش که پدر و مادر اون مدل فکری و نگرش فکریشون نسبت به جهان و جهان بینی اونها نسبت به بقای هستی یک جهان بینی درست و صحیحی باشه.
یعنی در واقع شما چالش فرزندآوری تو عصر جدید به حالا با نگاه تربیتی رو و یکی از چالش‌های تربیتی رو نوع جهان بینی و نگرش پدر مادرها میدونید دیگه؟
یکی از بله، یکی از مواردش.
آقای زمان نظر شما چیه در این مورد؟
ببینید، من به نظرم میرسه در واقع فرمایش خانم دکتر صحیح هست. با این نگاه که هر چقدر پدر مادر توانمندتر باشن از نظر شناخت خودشون و آینده‌ای که برای زندگی خودشون دارن تصویر سازی میکنن، همون سبک زندگی که ما به دنبالش هستیم، هر چقدر بدونن که در واقع افق آیندهشون، زندگیشون، این که فرزندی که در واقع اتفاقا شیرینی زندگی شکل میده به سازمان خانواده، پدر مادر هویتشون کاملتر میشه، هر چقدر آگاه باشن به شناخت فرزند، به نیازهای فرزند، علایق فرزند، راحت تر میتونن در واقع تو تربیت موفق بشن. پدر مادرای آگاه و دانا توانمندتر هستن در تربیت فرزند و راحت تر هستن. چالش هایی که بعضی ها مطرح میکنن حکایت از ناآگاهی، اطلاعات پایین هست و وظیفه ما هست، حالا تو بخش های مختلف و ارگان های مختلف، که بیایم تو زمینه توانمندسازی پدر مادران در تربیت فرزند ایفای نقش
بکنیم. پس میتونیم اینطور بگیم و اینطور نتیجه بگیریم که یکی از، حالا با توجه به فرمایش دو بزرگوار، که یکی از چالش های اساسی ما عدم آگاهی در واقع پدر مادر نسبت به آینده خودشون هست، حالا تا در واقع فرزند اضافه بشه. آقای زمان نجات، حالا یه مقداری از این چالش ها رو ما برشمردیم و یه مقدارش برمیگرده به بحث های رسانه‌ای، یه مقدارش برمیگرده به شناخت آگاهی پدر مادر و زوجه نسبت به زندگی. فکر میکنید که چند درصد از این چالش ها واقعیه؟ از این جهت میگم که خیلی وقتا ماها تو زندگیامون بهانه تراشی میکنیم، یعنی یه بهانه هایی رو میاریم، خصوصا در موضوع فرزندآوری هم این مسئله بیشتره دیگه. وقتی به بهانه ها فکر میکنیم، نگاه میکنیم، میبینیم بعضیش رنگ و بوی در واقع خیلی خلاصه الکی و هم بهانه طور داره. فکر میکنید چه میزانش این رو شامل میشه؟
غالبا ما میبینیم که بخشی از اشکالاتی که میگیرن زوجهای جوان، ما کارگاه‌های پیش از ازدواج برگزار میکنیم و مهارت بهشون آموزش میدیم که هنوز به اون شکلی که باید و شاید جا نیفتاده تو جامعه ما. به هر حال طرف میخواد رانندگی یاد بگیره، یه خودرویی که فلز هست با خودش در واقع رانندش بشه، حتما باید دوره عملی ببینه، تئوری ببینه، یه مدرکی بگیره. ولی ما نداریم در واقع فضایی که پدر مادرها موظف باشن قبل از اینکه اقدام به فرزند آوری بکنن مهارت هایی رو یاد بگیرن، چون فرزند که به دنیا میاد از قبلش باید پدر مادر توانمند شده باشن برای تربیتش. به همین جهت به نظر من بخش عمده ای از پدر مادرها عمدتاً اگرم بلد هستن از پدر مادر خودشون یاد گرفتن، از محیط هایی که بودن یاد گرفتن تربیت فرزند رو، نرفتن مطالعه علمی بکنن، دوره ببینن و مهارت آموز بکنن. که ما یه کارایی رو شروع کردیم توی بخشایی از آموزش آموزشوارش که در حوزه مشاوره هستش و اتفاقای خوبی افتاده، استقبال شده. به همین جهت به دنبال کتابهایی هستیم، فضای مجازی هستیم که بتونیم به هر حال توانمند کنیم پدر.
خانم دکتر، شما فکر میکنید چه مقدار اینها صرفا در حد دغدغه است و چه مقدارش بهانه است؟
بله، همونجور که آقای دکتر هم فرمودن، حالا اون میزان درصد رو شاید نتونه انسان خوب حالا تخمین رو مطرح بکنه، ولی بیشترش به نظر من میتونه خیلی کاذب باشه، دغدغه‌های خیلی کاذبی باشه. باز من در تکمیل بحث قبلم میخوام یک نکته رو اشاره بکنم، این هستش که ببینید عزیزان، باز هم عرض میکنیم اگر پدر و مادر جایگاه خودشون رو در این دایره هستی پیدا نکرده باشن و ندونن در این پازل دنیا کجا قراره قرار بگیرن و مأموریت خودشون رو ندونن، مطمئنن در راستای تربیت فرزند و یا انسان دیگه هم با چالش مواجه خواهند شد. پس لازمش چیه؟ مثال میزنم، ببینید مثلا اگر که پدر و مادری فرزندشون رو بخوان به خاطر اصلاح یه رفتاری نزد مشاور ببرن، قاعدتا اگر اون مشاور خیلی متبحر باشه، قبل از این که بخواد به اصلاح رفتار اون فرزند بپردازه، باید اصلاح رفتار پدر مادر بپردازه، و باز قبل از این که به اصلاح رفتار پدر و مادر بپردازه، باید به اصلاح رفتار در واقع به اصلاح اون ارتباط با خیشتن پدر و مادر بپردازه. یعنی ببینه چقدر نسبت به خیشتن شناسی خودشون واقف هستن، که یک بحث بسیار مفصل و بسیار حساسه که ما الان نمیتونیم خیلی وارد اون بشیم. بنابراین می طلبه که پدر و مادرها قبل از اینکه وارد حالا عرصه فرزند آوری بشن، جایگاه خودشون رو نسبت به اون بحث ارتباط با خودشون پیدا بکنن. خب قطعاً چنین پدر و مادری که به یک آگاهی نسبی رسیده باشن و مأموریت خودشون رو در این دنیا بدونن، هدفشون از فرزند آوری یک هدف صرفاً کوچیک و پوچ نیست، یعنی صرفاً نیست که حالا بچه بیارن سرگرم بشن، بچه بیارن تنهاییش رو پر کنه، چون وقتی بچه میارن میبینن باز با چالش مواجه میشن. حالا ضمن این که این گونه پدر مادرها برای بقای نسل میان فرزند آوری میکنن و فرزند میارن، حالا همون تنهاییشون رو پر کنه اونا هم اشکال نداره باشه در کنار معیارهاشون، ولی معیار اصلی پدر و مادر، پدر مادر آگاه، اینه که فرزندی سالم و صالح و شایسته بتونه تربیت کنه تا زمین رو آباد بکنه.
خانم دکتر ببینید، ما الان یه نکته اینجا مطرحه، برای خود من سوال شد، هم شما هم آقای زمان نجا در واقع به این مفهوم اشاره کردید که به نوعی تربیت پدر و مادر قبل از تربیت فرزند یک لازمه است و یک نوع نگرشه. با توجه به اینکه خودتون به هر حال مشاور هستید و مراجعین زیادی دارید، چند درصد از مراجع کنند، حالا این درصد که میگم خیلی دنبال عدد دقیق نیستم، منظورم به حجم مراجعاته که خیلی از مشکلات تربیتی ناشی از همین اتفاقا نداشتن نگرش پدر مادر بوده؟
من میتونم به جرئت بگم شاید بالای 90 درصد به خاطر همین عدم نگرش. میتونید
یه موردشو برام بگید؟
ببینید من یه مثال میزنم، باز از یک حکیمی پرسیدن که تربیت از کی آغاز میشه، گفت از 20 سال قبل از تولد، یعنی حضور نسل پیشین در نسل حاضر.
بله.
یعنی حتی یک ناخن جویدن ساده اگر پدر و مادر به اون رفتار عادت داشته باشن، این به صورت ژنتیکی به بچه انتقال پیدا میکنه. حالا اینکه به شکل یک چیز ظاهری و به اصطلاح اعتباری رو ما داریم مطرح
میکنیم، نمود بیرونی داره.
بله. ولی میخوام عرض بکنم که این مسئله یک مسئله بسیار بسیار مهمیه که پدر و مادرها نسبت به اون واقعا باید توجه بیشتری داشته باشن. ببینید مثلا پدر مادری که نگرششون و فکرشون اینه که حالا صرفا یه بچه بیارن تا عصای دستشون بشه یا مثلا درس بخونه پولدار بشه، همه همتش علفش باشه، که حضرت علی علیه السلام ما رو در این زمینه ترساندن از اینکه فقط فرزندانی تربیت کنیم که همتشان علفشان باشه، نمیگیم این بده، ولی عمده مطلب اینه که ما اون جایگاه اصلی فرزند آوری رو باید پیدا بکنیم که لذت وجود اون فرزند رو برای ما دوچندان فرق کرد. و به قول بزرگان ما، از خدا چیزهای بزرگ بخوایم چرا چیزهای کوچیک میخوایم؟ حالا که خدای به این رحیمی و بزرگی داریم چرا چیزهای کوچیک میخوایم؟ یه قدری بیایم بالاتر، بخوایم خدایا فرزندی به ما عطا کن که عالم رو خوشبو کنه، و خدا میده. ببینید حضرت یحیی علیه آلاف و تحییت و سنا وقتی دعا کرد خدایا به من فرزند بده، صرفا نبود که دلش بخواد بچه دار بشه، که یا خدایا یه بچه به من بده حالا کمکم باشه، ایشون تفکرش تفکر بسیار بالایی بود. پس این که میگیم مدل فکری پدر و مادر لازمه که عوض بشه، این خیلی ها حتی در دعا کرد، حتی در خواستن،
یعنی حتی در متون دینی ما همین مسئله اومده. آقای زمانی، شما به عنوان کسی که بالاخره با بدنه دانش آموزی و جامعه ارتباط دارید و بالاخره امکان داره که مراجعات بسیاری به شما شده باشه، چه میزانی این حجم فقدان نگرشی تو پدر و مادرها دیدید؟
ببینید آقای پور جعفری، من میخوام که از یه زاویه دیگه هم به موضوع نگاه بکنیم. الان من از والدین توی همین فضای مجازی آموزش داریم، ما سوال میپرسم که مهمترین مشکل شما با فرزندتون چیه؟ غالبا نوجوان هستن این والدین، عمدتا مینویسن که حرف گوش نمی کنه، همراهی نمی کنه، چیزایی که ما می خواهیم و به طور کامل انجام نمیده. خب من اولین سوالم اینه، شما چی می خواهید از فرزندتون؟ دنبال چی هستین از فرزندتون؟ متاسفانه مشکلی که ما الان خیلی داره شایع میشه نابغه پروریه. بسیاری از پدر مادرها دنبال نابغه کردن فرزندشون هستن، در صورتی که تو تعالیم اسلامی ما هم هستش که هیچ وقتی دنبال نابغه شدن فرزند نبودن، یه رشد متعادل توی تمام زمینه ها، تو تمام عرصه ها، روحی، ذهنی، فکری، جسمی، ورزشی، تو همه این زمینه ها باید تو سفارش های پیغمبر اسلام صلوات الله هستش که تیراندازی، شنا، ورزش کردن، اینا رو یعنی تو عرصه سلامت جسمی و روحی و ذهنی. اینجاست که غالبا به دنبال یه سری مهارت هایی هستن پدر مادرها تو فرزندش که خودشون تو این زمینه محروم بودن، همه رو میخوان فرزندشون در واقع توانمند بشه و همین باعث آزار پدر مادر میشه، باعث عدم رشد متوازن فرزند میشه. و به نظر من دیگرانی وقتی نگاه میکنن که این پدر مادر رو چقدر دارن مینالن که دیگه خسته شدم، کم آوردم، با این حالی که یک بچه است، همه جور امکاناتی داره، ولی بازم اونی که ما میخوایم نمیشه. این خواستنه باید روش در واقع کار بشه که چی خواستید شما ازش.
اصطلاح جالبی رو آقای زمانجت به کار بردید. من اتفاقا حالا سوالهای بعدیمون هم هست، ولی به نظرم بحث خوبی شکل گرفته در حوزه نگرش. احساس میکنم اگه این حوزه رو ببریم جلو خیلی به نتیجه جالبی میرسیم. بحث ناواقه پروری رو مطرح کردید. ما الان میبینیم که تو نظام آموزشیمون خانم دکتر در اتاق میبندن، همه نوع امکاناتی هم به تعبیر آقای زمانجه در اختیار بچه ها میذارن که خب شما بشینید درس بخونید، فقط هم درس بخونید. دکتر و مهندس، ما در ادامه تربیت شاهد این هستیم وقتی فرد وارد دانشگاه میشه، هر رشته علوم انسانی، فنی، مهندسی، هنر، هر رشته که مطالعه میکنه و بعد که در واقع لیسانسش رو دریافت میکنه، یک آدم کاملا بدون هنر هست و بدون مهارت هست، وارد جامعه میشه و آسیب‌های رو میبینه. یعنی بعد از 4 سال 5 سال دوره لیسانس خوندن احساس میکنه هیچ کاری بلد نیست. خانم دکتر، شما فکر میکنید این نابغه پروریه و نگاهی که آقای زمان نجات فرمودن چه سهمی تو این مسئله داره؟
بله، همونجور که عرض کردم، دامن پدر و مادر عرض کردیم که بزرگترین مدرسه است برای فرزندان. خب و عرض کردیم بهترین مصالح رو ما باید در این مدرسه به کار ببندیم و یکی از اون مصالحی که باید پدر و مادر در اون به کار ببندن این هستش که نگاهشون به رنج ها و مشکلات باید یک نگاه واقع بینانه ای باشه. یعنی اینکه صرفا هدفشون این نباشه که بچه های ما هیچ رنجی نبینن، چون لازمه و ویژگی دنیا رنج داشتنه. یعنی اصلا ما نمیتونیم اینو انکار کنیم که دنیا هیچ رنجی توش وجود نداره. وقتی نگاه پدر و مادر یک همچین نگاهی شد، افق فکریشون یک افق فکری بسیار بزرگی شد، نسبت به تربیت فرزندانشون گفتیم که یه جور دیگه حالا
در واقع
بله رفتار میکنن. مثال بزنیم، ببینید ما خیلی وقتها به دنبال این هستیم که همونجوری که شما عرض داشتین، ما خیلی وقت دنبال این هستیم که فرزندانمون سوالات فیزیک، ریاضی، شیمی رو خیلی خوب حل کنن و خودمون رو به آب و آتیش میزنیم که این بچه ها بتونن یک سوال فیزیک حل کنن. اما
معلم میگیریم، هزینه میکنیم.
متاسفانه هیچ وقت نتونستیم اون تفکر نقادانه و اون توانایی حل مسئله و مشکلات در زندگی رو به اونها یاد ندادیم. چرا؟ چون باز علتش برمیگرده به خود پدر مادر، به این معنا که پدر و مادری که از فرمول خودسازی استفاده نکردن، چون گفتیم وقتی خودش را جایگاه خودش رو پیدا بکنه در این عالم میاد دنبال فرمول خودسازی. خب یکی از این فرمولای خودسازی چیه؟ بالا بردن توانایی صبر و استقامت پدر مادر. یعنی پدر مادری که در مشکلات توانایی صبر و استقامتشون بالاست و به راحتی داد و فریاد نمی‌کنن سر کوچکترین مشکل، این فرزند محکمی باشه.
یعنی خود این چالشه دیگه بین پدر مادر، چون این آمادگی روحی در واقع وجود نداشته. بله. این به بچه هم منتقل میشه، همون چیزی که همیشه مشاوران و خود شما و آقای زمانی و امثال شما بزرگوارا میگن، جلوی بچه‌ها حداقل دعوا نکنید، جلوی بچه‌ها با هم چالش نکنید.
و متاسفانه آقای عذرخواهی میکنم، متاسفانه ما چه دکتر و مهندس هایی و چه تحصیل کرده هایی داریم که توانایی زندگی کردن رو ندارن. مدرک بالا داره اما زندگیش یک زندگی سرد و ناآرومیه. که میگم این برمیگرده به همون رفتار پدر مادر. ببینید وقتی پدر و مادر جلوی فرزندشون شروع میکنن به مشاجره کردن، اولین جایی که حیای بچه ریخته میشه همونجاست. یعنی اولین جایی که بچه احساس ضعف شخصیت میکنه و احساس بیپناهی میکنه، اونجایی که پدر مادر فریاد میکنن، چون احساس مون تکیهگاه قوی نداره.
در واقع اینم مانع تربیتی بچه حساب میشه دیگه.
و این پدر و مادر فکر میکنن اگر تمام دنیا رو به پای این بچه بریزن، خب مشکلات اقتصادی اگه حل بشه، این بچه موفقه. کما اینکه ما علارغم اینکه ما میبینیم متاسفانه پدر مادرهایی که به لحاظ اقتصادی خیلی قوی بودن، ولی فرزندانی که از نظر درون تو خالی بودن، بچه‌ای بودن که ضعف شخصیتی داشتن.
درسته آیه زمان نجات. من این نکته توی صحبت‌های خانم دکتر برداشت خودم بودا،
بله،
که یه اشاره‌ای ما بکنیم به تربیت سنتی. یعنی من احساس میکنم که این در خلال نسل‌های مختلف تربیت، گونه تربیت دچار یک سری تحولاتی شده اساساً. فرزند ما در تربیت سنتی می‌دیدیم که در تابستان پدر مادرها بچه‌ها رو می‌فرستادن مثلا نقاشی، مثلا می‌فرستادن منبت‌کاری، می‌فرستادن یک کاری طرف یاد می‌گیره، فرد یاد می‌گیره، فارغ از حالا هزینه‌ای که دریافت می‌کرد یا نمی‌کرد، با جامعه دانش آموز درگیر می‌شد، حالا فرد درگیر می‌شد و خود این رشد می‌داد این فردو. اینو ما بهش می‌گیم تربیت سنتی، یعنی حالا چیزی که اسمش شاید بشه گذاشت تربیت سنتی. اما تو تربیت جدید این نیستش. یعنی تو تربیت جدید همه چی محصور شده تو همین فضاهای رسانه‌ای و فضاهای دیجیتال که خودش آفت داره. فکر می‌کنید که چطور میشه بازگشت به اون دوران؟ اصلا قابلیت اینو داریم ما دوباره برگردیم به اون تربیت سنتی؟
بله. خدمتتون عرض کنم که یه کلید واژه‌ای رو خانم دکتر فرمودن، اون واقعی نگری. مسئله بسیار مهمیه آقای پورجعفری عزیز. من خودم صاحب فرزندانی هستم، خب من باید وقتی دارم مشاوره میدم به فرزندان دیگران، به خانواده ها، خودم باید اول برای فرزندان خودم یه الگوی خوبی باشم و به فرزندانم در واقع نگاه واقعی داشته باشم. متاسفانه 3-4 تا نکته رو به نظر من کنار هم بچینیم، ما به یه جمع‌بندی خوبی میرسیم. یکی این که تک فرزندی، من در واقع توی بحث تک فرزندی و آسیب‌های تک فرزندی کار کردم به صورت تخصصی. در واقع این برمیگرده به نگاه فردگرایانه پدر مادر. پدر مادر میخوان که کمتر مسئولیت داشته باشن، میخوان کمتر به زحمت بیفتن، به قول خانم دکتر میخوان زیاد سختی نکشن، فرزندی رو آوردن که کفایت میکنه. اما نگاه نمیکنن که در گذشته الان تک فرزنده ولی بهترین دانشگاه هم درس خونده، شاگرد خودم هم بوده، رتبه زیر 100 داشته، من خیلی دقیق نمیگم، از بهترین دانشگاه درس خونده، ولی الان 35-6 سالشه، هنوز مجرده، از رشته که خونده استفاده ای نکرده، دچار آسیب های روحی روانی است و پدر مادر نمیدونن باش چی کار کنن. چرا؟ چون به صورت تک بعدی اومد جلو. اما در گذشته که شما اشاره کردید، در گذشته هر خانواده چند تا فرزند داشتن، فرزند اول یواش یواش میشد حامی فرزند دوم و بچه ها با همسالانشون رشد میکنن. وقتی تک فرزنده، پدر مادر در واقع تمام تمرکزش روی اونه. به اعتقاد من و با مراجعینی که ما داریم، هر چقدر که ما داریم رشد میکنیم تو زمینه‌های مختلف، متاسفانه والدین دارن سختگیرتر میشن به فرزندانشون، چون توجه زیاد دارن میکنن. اون ذره بین کی کاغذ رو میسوزونه؟ وقتی که ما ذره بین رو جلوی نور شدید ثابت توی نقطه نگه میداریم. قبلا بچه‌ها چند تا بودن، همدیگه رو پوشش میدادن، با همدیگه دعوا هم میکردن، بعد آشتی میکردن، فرزند سوم میومد میشد در واقع
حکمیت برقرار میکرد.
درود بر شما. اما الان این تک فرزندیه باعث شده که تربیت به صورت صحیح جلو نیاد. پس تمام اینا آسیب هایی که به صورت پنهانه. تک فرزندی، نگاه دو تا چهارتایی پدر مادر که چقدر میخوایم براش هزینه کنیم، اگر دو تا بچه بشه اینقدر خرج داره، در صورتی که ما اعتقاداتی داریم تو جامعهمون. پدر مادرها اعتقادات و باورهای دینی دارن که اصطلاحا میگن هر آن کس که دندان دهد نان دهد. من دارم سه تا، یه خانواده دارم که سه تا فرزند فرزند دارن، پدر مادر در اثر حادثه از دنیا رفتن، هر سه تا بزرگ شدن، ازدواج کردن، فرزند دارن، خیلی زندگی خوبی دارن و پدر مادری هستن که ثروت فراوان یه فرزند رو نتونستن هنوز به جایی برسونن.
هزار و یک مشکل هم داره. بله. خانم دکتر، یه گزاره‌ای هست خیلی مطرح میشه توی فضاهای خبری به این که خب این فرزند هست که پدر مادر رو تربیت میکنه، اتفاقا در خیلی از جاها، یعنی ما تو بحث قبلیمون جفت بزرگوار اشاره کردید که یکی از مشکلات اصلی نگرش در واقع زوجین به مسئله فرزندآوری و نوع جهانبینی که حالا هم آقای زمان‌نژاد هم شما نکاتی رو گفتید. این گزاره احساس میکنم گزاره خیلی جالبیه که اساسا ما چون فرزند، ما منظورم والدین و زوجین هست، چون فرزند آوری نکردیم پس تربیت نشدیم. چقدر میتونه این گزاره درست باشه؟
به نظر من این گزاره میتونه تا حدود زیادی درست باشه، به دلیل اینکه خیلی از کسانی که دچار همین بحث تک فرزندی شدن خودشون میان اذعان میکنن که ما اول فکر میکردیم که خب حالا که تک فرزندی هست و بچه کمتری داریم فرصت بیشتری برای تربیت اونها داریم، ولی تجربه به ما نشون داد، در واقع ما رو یک جور خود پدر و مادر رو یک جوری تربیت کرد، تجربه ما نشون داد که اتفاقا برعکس، کسانی که فرزندان کمتر و یا تک فرزندی هستن، در واقع تو اون خانواده تک فرزند هستن، پدر و مادرها وقت بیشتری رو باید برای اونها بذارن، هم باید هم بازیشون بشن، هم باید کنارشون باشن، همون استرابی که آقای زمانی فرمودن، چون اینها تک فرزند هستن پدر و مادر قاعدتا یک استراب خاصی نسبت به اونها دارن و این استراب به شکل ناخودآگاه به فرزندان هم انتقال پیدا میکنه و میتونه در اون بحث تحکیم شخصیت اونها میتونه اثر منفی رو بگذاره.
اصلا از نظر آقای زمانی من احساس میکنم از نظر اقتصادی هم باز چند فرزندی بهتره برای یک خانواده. چرا؟ چون حالا تو قدیم در واقع رسم بود مثلا لباس بچه دومو مثلا دوم لباس بچه اول رو استفاده میکرد، یا از مثلا اسباب بازی هاش استفاده میکرد. خود ما یه گربه‌ای بود، من خاطرم هست از نسل خیلی وقت به ما رسید، ما باش بازی کردیم، آخرام نمیدونم چه اتفاقی برای این گربه پس افتاد، ولی خب منظور این که این ترابطه تو اون خانواده بود. شما نظرتون راجع به این گزاره چیه که اساسا فرزنده که پدر مادر رو تربیت میکنه؟
بله ببینید، ما دائم در حال آزمون و خطا هستیم و ذائقه مردم ما به حال دائما در حال تغییر شکل و تغییر حالت هست. تو سبک زندگی هم به همین ترتیب داریم ما پیش میریم. خب الان صفر فرزندی هم داره رایج میشه و بعضی از پدر مادرها به خاطر اینکه درست فکر نمی کنن، باورهای غلطی رو و به خصوص از خارج از مرزهای کشور خودمون بهشون منتقل میشه، میگن چرا ما بیایم یه فردی رو بخوایم مسئولیتش رو قبول بکنیم، تا کجا برسونیمش؟ میایم یه، حالا شما اشاره به گربه داشتید، یه حیوان زبون بسته ای رو در واقع ما مسئولیتش رو قبول میکنیم.
حتی گربه که من گفتم اسباب بازی بود، یعنی فتون اینا نبوده.
خب بعد میگن که خب ما اینو پرورشش میدیم و باهاش میچرخیم و ارتباط هم داریم. ببینید بحث همسالان بسیار مسئله مهمیه. آدم ها نیاز به همزبون دارن، نیاز به، و چه همزبونی و همسنی بهتر از خواهر و برادر. و من میخوام تو این وسط یه خواهش از پدر مادرها بکنم، این پدر مادرهایی که تو این دهه 90 در واقع دارن در واقع زندگی میکنن، خود دهه 60 در واقع خیلی شرایط بهتر بود، هی داریم میایم جلوتر، روندمون در واقع رو به کاهشه. الان پیش بینی شده، در واقع ارزیابی کردن، تو 1420 ما 30 میلیون سالمند داریم. این سالمندایی که میرسن توی سالمندی در واقع دهه 60 همه نوجوانهای با انرژی بودن. خب پس اگر الان به فکر نباشیم، اگر الان روی این فرهنگ فرزند آوری و چند فرزندی کار نکنیم، آسیباشو جدی خواهیم دید
بعدن خواهیم.
و بعدن باید ما بگردیم دنبال کسایی که بیان دائما به بچه هامون آموزش بدن مهارت زندگی. اینا نکاتی هستش که بسیار مهمه.
کسانی که اتفاقا من احساس میکنم، خواهم دکتر، فرمایش آقای زمانی اینطوری میشه جنبندی کرد که کسانی و افرادی میان به فرزندان ما در آینده آموزش میدن که از ما نیستن، اتفاقی که امروز توی خیلی خیلی از مهدهای کودک و این هشدار رو از آنتن رسانه ملی به مسئولانی که میدونیم این برنامه رو گوش میدن، از در واقع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هشدار رو میدیم، اتفاقی که امروز داره تو مهدهای کودک میفته و گاهن تصاویری ازشون منتشر میشه و خیلی گسترده هم اتفاق میفته که میبینیم تربیت‌های خیلی ناجوری داره اتفاق میفته. خانم دکتر، یه سوال خیلی مهمی اینجا مطرح میشه. تا بحث از ازدیاد نسل و در واقع زیادی فرزند و فرزندآوری میشه، علاوه بر حالا مواس اقتصادی و موانعی که هست، میگن آقا شما اصلا لازم نیست برید نسل رو زیاد بکنید. بارها به خود بنده گفته شده به عنوان حالا کسی که دارم برنامه رو اجرا میکنم که آقا اصلا چه نیازی ما نسل رو زیاد بکنیم، گرفتار